أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيبا بغية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرؤ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا، فرهیختگان، نخبگان، بزرگواران دفاع مقدس و سایر برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. امیدواریم ذات اقدس اله اعمال پربرکت ماه مبارک رمضان را از همه بهجت بست بپذیرد و توفیق شکر گذاری نسبت به نعمتهای الهی را به ما مرحمت کند و ایامی که در پیش داریم بخشی متعلق به وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی است و بخشای دیگری هم مربوط به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، ائمه دیگر که همه اینها ولی نعمت ما هستند، باید از این مائده و معدبه الهی حد اکثر بهره را ببریم. مستحضرید که قرآن کریم در صدد این است که جامعه بشری را زنده کند. این حیاتی که برای همه ما هست که مشترک بین حیات انسانی و حیات حیوانی است، اما یه سلسله مشترکاتی بین انسان و فرشته هاست که اصرار قرآن کریم بر این است که ما را به اون حیات مشترک بین انسان و فرشته برساند، که ما هم بشویم در حد فرشته. حالا ائمه ما علیهم السلام اینا معلمان فرشته، از ما اون توقع نیست، اما در حد فرشته شدن برای ماها مقدور هست. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گرچه نام ذات اقدس اله و همچنین وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا با عنوان تثنیه و دو نفر ذکر شد، اما چون دعوت یک دعوت است، از این جهت فعل را به ضمیر را مفرد می آورد. دعوت خدا به وسیله پیامبر است، دعوت پیامبر همون دعوت خداست. استجیبوا لله و للرسول اذا دعواکم نیست، اذا دعاکم. خب اینا میخواد ما را زنده کنن، خطاب به زنده هاست دیگر. فرمود ای زنده ها، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید که اینا شما را زنده میکنن. ما با چی زنده ایم؟ یه حیاتی است که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در همون اون بخش اول دعای صحیفه سجادیه مرز انسان و حیوان را مشخص کرد. فرمود به این که انسان را دیگران حیوان ناطق می‌دونند، اما برابر فرهنگ قرآن کریم به ما آموخت انسان را حی حمید می‌دونیم، نه حیوان ناطق. تو همون دعای نورانی صحیفه سجادیه دارد که خدایا اگر راه حمد را به ما نیاموخته بودی، ما نعمتات را صرف می‌کردیم و همین جامعه‌ای که نعمت الهی را بدون هم صرف کند لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیت لانک غور انهم الا کالانعام بل هم اضل. تو حمد را و شکر را به ما آموختی که ما حیات انسانی پیدا کنیم. پس چه وقت است که از عده‌ای سوال میکنن انسان چیست؟ میگن حیوان ناطق، یه زنده است که حرف میزنن. وجود مبارک امام سجاد فرمود انسان حیوان ناطق نیست، الانسانو حی حمید، فصل مقوم انسان حمد اوست. خب مستحضری که هم گذشته از این که حمد زبانی است که انسان باید در برابر نعمت خدا شاکر باشد، امدان است که این نعمت را به جای خود صرف بکنند. صرف نعمت به جای خود بدون آشنا بودن به تعیین کننده اون نعمت که منعم کیست و جایش چیست، این ممکن نیست. الان تمام تفاوت بین ما موحدان و جهان غرب این است. ما میگوییم عدل، اونها هم میگوین عدل. میگوییم ظلم بد است، اونا میگن ظلم بد است. میگیم حقوق انسان ها، اونا میگن حقوق انسان ها. تا اینجا مرز مشترک بین ما و دیگران است. این عدل که یک کلمه سه حرفی است، یک مفهوم روشنی دارد. عدل یعنی هر چیز را سر جاش قرار بدی. این درست و خیلی محبوبم هست. عدل مورد علاقه همه مردم هست. این هم مشترک بین ما و اوناست. اما عدل که معناش این است که وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیز را در جای خود قرار بدیم. جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ ما میگوییم جای اشیا را و جای اشخاص را اشیا آفرین و اشخاص آفرین معین میکنند. اونا میگن ما معین میکنیم. ما میگوییم این درخت انگور که میوه شیرینی دارد، چه قسمتش حلال است چه قسمتش حرام، او را انگور آفرین باید بگوید. اونا بگن ما میگوییم چه شراب باشد چه سرکه باشد چه شربت باشد، همش حلال است. تمام تفاوت حقوق بشر، عدل و ظلم، اخلاق همین است. ما میگوییم عدل چیز خوبی است. عدل معناش این است که هر چیزی در جای خودش باشد. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای نعمت کجاست؟ اونا میگن ما معین میکنیم. ما میگیم اون که نعمت آفرید باید معین کنه. این فرق مسلمان غیر مسلمان است. منتها حالا اونا به صراحه ادعا نمی کنن که ما فرعونیم، ما علمت لکم من اله غیری، اما حرف همین است دیگر. اونها نمی گوین عدل بد است، اونها می گوین همونطور که شما می گوید عدل خوب است، ما میگیم خوب است. میگیم بسیار خوب، اگر عدل خوب است، عدل این است که انسان هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. جای اشیا کجاست؟ وجود مبارک امام سجاد در همون دعای اول صحیفه سجادی دارد که الانسانو حیان حمیدون، چون بیان نورانی حضرت این است که اگر کسی هم نکند خرج من حدود الانسانیت الى البهیمیه. پس ما در برابر نعمتهای الهی چند کار باید بدونیم. این که نعمت را خدا ما داد، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. یکی جاش هم مشخص است که کجا صرف بکنیم، چی صرف بکنیم. این مطلب اول. پس بنابراین بهترین راه که فرمود دعوت خدا و پیغمبر این است که شما را زنده کند، یعنی بشوید حی حمید. حالا که حی حمید شدیم، به ما گفتن این راه را بگیرید و ادامه بدید. بسیاری از فرشته ها نازلتر از مقام انسان مقام دارند. خب این همه فرشته ها که در بهشت خدمتگزار مؤمنینن، خب مقامشون پایین تر از مؤمنین دیگه. این همه فرشته هایی که در حالت احتضار به مؤمنین سلام عرض میکنن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، میگن سلام علیکم. خب این همه فرشته ها رو که قرآن معرفی میکند، اینا به مؤمنین سلام عرض میکنن دیگر، در خدمتشون هستن دیگر. پس ما میتوانیم هم به حد فرشته ها برسیم، هم از فرشته ها بالاتر بریم. البته فرشته ها هم درجاتی دارن. این هم یه مطلب. مطلب دیگر است که یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که ما دست و پای خود را نبندیم این آرزوها و خواسته های ناروا، این دست و پاگیره. فمود اشرف الغنا ترک المنا، بالاترین سرمایه اینه که انسان گرفتار آرزو نباشه. من به این برسم، به اون برسم، به این مال برسم، به اون منال برسم. ما اگر خود را بسپاریم به اون کسی که ما را آفرید، فرمود شما کارتون را انجام بدید، من تأمین میکنم. همین آیه 6 سوره مبارکه هود این است که فرمود تمام مار و اقربای عالم عائله منن. شما حق ندارید بگید فرون خرس قطبی نجس العین است یا حرام گوشت، او عائله منه، من او را آفریدم و خود را موظف میدونم او را تأمین کنم. اما تمام این حیوانات حرام گوشت و حلال گوشت عائله منه و علا تعبیر کرده. اما دنبال چی میگردی؟ خدایش به هیچ وجه ما را اقرب ها و حرام گوشت ها و خرس های قطبی رو از نظر دور نمیدارد، ما را رها میکنه. مشکل ما این است که ما او را رها کردیم به دنبال دیگری میگردیم. اما اشرف الغنا ترک المنا، در بعضی از روایاتی که فرمود است امیر ایاکم والمنا فی النها بزاء النوکا، باید اینقدر گرفتار آرزو نباشید. تا انسان زنده است با تلاش و کوشش کند، کار، تولید، اشتغال، اینا از بهترین برنامه های دینی ماست. وقتی افراد حضور پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا شرفیاب می شدند، معرفی میکردن که فرون شخص این کار دارد، فرون شخص این سمت دارد، فرون شخص این برنامه دارد. بعد به یک کسی میرسیدن که کاری نداشت، میگفتن فرون شخص بیکار است، سقط من عینه، از چشمان حضرت میافتاد. میگفت آدم میشه بیکار باشه؟ در دعاهای ما تو نماز، تو تعقیبات نماز به ما گفتن بگوید اعوذ بک من نفس لا تشبع و علم لا ينفع، خدایا اون علمی که به درد نمیخوره من از اون علم به تو پناه میبرم. اینو تو دستورات دینی ماست دیگر. یا تو نماز، یا تو قنوت، یا تو تعقیبات. علمی که نافع نیست، بعضی از مقدارش مشخص است، مثل علوم محرم، علم سحر، شعبده، جادو، اینا. بعضی از علوم است که طبعا و ذاتا نافع است ولی شخص عالم از او بهره نمی‌برد، مثل همین فقه، اصول، تفسیر، اینا علم نافعی است ولی به حال این شخص نافع نیست، برای که او قدر بهره نمی‌برد متأسفانه. اینها مشخص است. اما علم نافع دیگر که تو بخشای سوم قرار دارد، علومی که ما گاهی در حوزه و قسمت مهم در دانشگاه ها یاد میگیریم، یاد میدیم که فقط میخواییم این بچه های ما رو میز بنشینن و اگر میز نباشد به درد جامعه نمیخورن، نه کشاورزی، نه دامداری، نه صنعت، اهل تولید و کار نیستن، فقط اهل میزن. این علم نافع نیست. اعوذ بک من علم لا ینفع. دانشگاه های ما باید طرز این عزیزان را تربیت کنند که اینا وقتی فارغ التحصیل شدن تولید و اشتغال دم دستشون باشد. رو میز نشستن علم نیست، علم نافع نیست. این دعاها، این تعقیبات خدایا مدرسه است. خود استجیب لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وجود مبارک پیغمبر با اون مقام دست کارگر را بوسید. کدوم کارگر؟ کارگری که برای خودش تولید میکرد. همه این فقهای ما مستحضرن که مزدوری در اسلام مکروه است. دین که نمیخواهد شکای مردم را با اطعام سیر کند، دین میخواهد مردم را با اکرام تأمین کند. اکرام، اکرام یعنی اکرام. این اطعام مال کفارات و امثال ذالک است. اگر خدای سبحان انسان را به عنوان کریم معرفی کرد، لقد کرمنا بنی آدم، همین دین میگوید مزدوری مکروه است. منتها این که میگه مکروه است با احتیاط میگیم، چون روایات در حد تحریم هست، منتها هم باید تنزیه کردن که کسی حق ندارد جامعه را با مزدوری اداره کند، چون کرامت افراد محفوظ نیست. ما متاسفانه به این حد هم نرسیدیم که با مزدوری مردم را اداره کنیم. حضرت دست اون کارگر رو بوسید که برای خودش تولید داشت، برای خودش اشتغال داشت. یه علمی که به درد جامعه نخورد به ما گفتن به خدا پناه برید، اعوذ بک من علم لا ینفع. مطلب بعدی آن است که ما گرفتار یک دشمن داخلی هستیم که این دشمن داخلی چند کار میکند. خوب را بد نشون میدهد، بد را خوب نشون میدهد. ما برای نجات از این دشمن داخلی که اون دشمن بیرونی یعنی ابلیس هم همین کار را میکند، چند راه داریم. راه اول شناخت و علم است که علم سهم تعیین کننده ای داره که آدم بدونه چه حق است، چه باطل، چه خیر است، چه شر، چه زشت است، چه زیبا، چه صدق است، چه کذب. خاصیت علم. چیز دیگری که در کنار علم نافع است ایمان و اعتقاد به این که اون چرا که قرآن اطرت گفتن حق لا ریب فیه. راه سوم این است که ما باطن اشعار هم بفهمیم. خب خیلی آسان بود برای ائمه علیهم السلام گذشت از گناه. چرا؟ چون اینها نه تنها عالم بودن به این که بعد از این کیفر هست، نه تنها ایمان داشتن به این که خدا حق میگوید، بلکه باطن کار رو میدیدن. خب اگر کسی باطن کار رو ببینه بدون این زرق و برق، اون طرفش آلودگی است، لجنه. خب وجود مبارک هست امیر وقتی مقام خلافت رسید کل خاورمیانه در اختیار او بود دیگه. ما خاورمیانه دیگه دو تا حکومت نداشتیم که. ایران چند تا استونداری داشت، یه استونداریش مشترک بین عراق ایران بود، یعنی اهواز بود، بصره بود، تا کرمان کل اینها یه استونداری بود، استوندارش هم ابن عباس بود. آذربایجان با اون وقت وسیعش قسمت اصفهان و اینها هم یه استان. ایران چند تا استان بود، بیشتر نبود. کل خاورمیانه رو وجود مبارک هستمیر اداره میکرد دیگه. الان شده 40-50 کشور، اون روز یک کشور بود. حضرت در برابر این حکومت وسیع خاورمیانه گفت این افته انزه، اینا راحتن، برای اینکه نه تنها میدونن باطن گناه بده، نه تنها ایمان دارن که خدا فرمود باطن گناه بده، باطن کار را میبینن، لذا زرق و برق دنیا نمیتواند در بار اینا اثر بگذارد. اینه که خدا فرمود شما اگه زنده بشوید یا میفهمید یا باور داری یا میبینی. اگر کسی به این مقام رسید باید راحت راحت است. ما که حوزه ابتلا ما میگه چقدره، ما توی محدوده خاص تو محل و زندگی خاص خدا رو میداریم، ما به همین اندازه میتوانیم بفهمیم فرونکار باطنش چیه، یا بفهمیم یا باور بکنیم یا ببینیم. اینا مانعت الخلو جمع را شاید بود. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خب اگر انسان زنده باشد بو میکشد میبیند، فهمید شما میتونید باطنش رو ببینید دیگه. اونی هم که بعد را خوب نشون میدهد در درون ماست به نام نفس مسوله. این نفس مسوله کار بسیار تلخی دارد. تمام این لجنها رو یه طرف میذاره، روش هم یه زرورق شیرین میکشه به صورت یک تابلو زرین به ما نشون بده، این در درون ما همچه کار رو داره میکنه. هر روز کارگاهش اینه. اگر انداختن یوسف به شاه است به وسیله همین نفس مصوله است که وجود مبارک یعقوب گفت صبرت لکم انفسکم، و اگر اون کار سامری است گفت صبرت لی نفسی. این همه ما مبتلاییم. بعدها انسان به گرفتاری نفس اماره میرسد، ولی نفس اماره که اول پیدا نیست، اول نفس مصوله است. این نفس مصوله این هنر را دارد، ابزار خوبی برای شیطنت شیطان، تابلو سازی، هنرمندی در درون او ماهرانه است. او بدترین لجن را یک زرورق شیرین و زیبا روش میکشد، به ما نشون میدهد، ما خوب میبینیم دیگر، از پشتش که بیخبریم. برای اینکه از پشتش با خبر بشیم سه تا راه دارد به نحو مانت القلوب، یا راه درس و بحث یا تفسیر حوزه و دانشگاه ایناست، یا اگر کسی توفیق حوزه و دانشگاه نداشت ایمان داشته باشد به اینکه خدا پیغمبر درست گفتن، یا اگر اهل کشف و شهود بود که طوبی له و حسن و معاد باطل هم میبیند. این سه تا راه باز دیگه. رضا فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، و مستحضری هر حادثه‌ای که بر ما پیش میاد امتحان است. مثل تو کنکورها تو این دانشگاه‌ها یا حوزه‌ها گاهی امتحان سالانه است، گاهی نیم سال است، گاه تو کلاسه. در بخش از آیات قرآن کریم فرمود گرچه هر روز انسان در معرض آزمون است، ولی اون امتحان‌های مهم سال یک یا دو بار است که یفتنون فی کل عامل مرتن او مرتین. حالا در صدر اسلام مربوط به غزوه بود، سالی که دو بار، یک بار یا دو بار جنگ رسمی شروع می‌شد. این آیه که مطلقه، اون مورد هم که مخصص نیست. فرمود اون امتحان‌های مهم یا یک بار یا دو بار یه امتحان مهم پیش میاد، ما موظفیم هر لحظه آزمون رو خوب پس بدیم دیگه. پس راه بازه، و در همه موارد ذات اقدس الا در کمین ماست که دست ما را بگیرد. این ربک لبالمرصاد، اون شیطان در کمین است که پای ما را بگیرد. لأقعدن لهم سراب تکلم. خب خیلی فرق دیگه. اگر خدا مرتب در کمین است که ما نیفتیم، و اگر شیطان مرتب در کمین است که ما را بیاندازد، تو خدا پیروز دیگه، چرا ما اون طرف نریم؟ هم این رب بکل به مرساد است، هم لأقعدن لهم سراب تکلم مستقیم است، که ما امیدواریم به برکت قرآن و اسرت جوامع بشری، جامعه ایران اسلامی و همه شما برادران و خواهران اسلامی مشمول دعای خیر ولی عصر باشید. همه برکاتی گفته شد در باره شما به احسن وجه پیاده بشود. شما و دودمانتون خیر دنیا و آخرت ببینید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی را در سایه رحمت بی انتهایت با شهدای کربلا محشور بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به خود استکبار و صهیونیسم برگردان. تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی را به بهترین وجه بهره این ملت بفرما. لحظه ما را به غیر خودت واگذار مفرما، لحظه ما را از خیر خودت محروم مفرما. جوانان مملکت را با همه نیازهایی که داشته دارن با آرزوهاشون برسان. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان علی و اولاد علی قرار بده، این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.